گردم به رسانه خودمون که هیچ کاری به نظر من هیچ کاری در این حوزه انجام نمیده. هر چقدر اونا دارن در ترویج سنت‌های خودشون دارن تلاش میکنن و در کشور ما داره مرتب این سنت‌ها شکل میگیره و عمیق داره عمق پیدا میکنه، در کشور خود ما در حوزه فرهنگ سازی ما کاری انجام نمیدیم. ما متاسفانه جامعهمون دوچار یک سری مشکلات عجیب و غریبی شده. حالا این بحث اقتصاد خانواده و یه عده از جوانان ما به خاطر مشکلات اقتصادی نمیتونن ازدواج کنن، ولی ما خانواده هایی رو داریم که از نظر اقتصادی مشکل ندارن، تک فرزند دارن، یک دونه دختر خانم داره. اینجا پدر دختر خانم اینجا به فکر ازدواجش نیست. شاید یه چیزی روش 20 سال پیش اولین دغدغه پدرها این بود که بچه‌شون ازدواج بکنه و سر و سامون بگیره، اما الان دغدغه پدر الان ما که یک دونه دختر داره ازدواجش نیست، که یک جوانی رو دید سالمه خوبه بخواد ترغیب بکنه دخترش رو فراهم بکنه ازدواج بکنه. الان دنبال اون ایدئال های خاص خودشون هستن. چون مهریه در خانواده ما انتداده، بس دختر منم باید انتداد مهریه داشته باشه، زمینرم که باید داشته باشه، صدای خونم که الان مد شده باید بزنن، و دختر خانم الان در اون فرهنگ مدرنیته قرار داره، نگاه فمینیستی روش هستش. دختر خانم چی میخواد؟ حق طلاق رو میخواد. پدر مهریه سنگی میخواد، دختر خانم حق طلاق رو میخواد. اینجا این جوان آقا پسری که میخواد ازدواج کنه چی کار باید بکنه این وسط؟ این سنت های مختلف، فرهنگ های مختلفی که داره در جامعه ما رسوب پیدا میکنه، و من معتقدم نگاه فمینیستی در جامعه ما خیلی الان زیاد شده و دخترهای ما رو خیلی درگیر کرده. ما یک جامعه جمعگرا هستیم. در جامعه جمعگرا ایثار برای خانواده است. مادر خانواده در اوج ایثار داره به سر میبره، پدر همینطور. اما نگاه فمینیستی میگه چرا؟ چرا باید این فضا شکل بگیره؟
بله، به همون موضوع شاید باشیم که این عدالت جنسیتی به عنوان یک ارزش مطرح بشه.
عدالت جنسیتی دقیقا همونطور، ولی الان بحث برابری جنسیتی در جامعه ما مطرح شده. میگم این جامعه ما در این فضایی که قرار گرفته آسیب داره میزنه، هم به حوزه خانواده داره آسیب میزنه، تشکیل نشدن ازدواج رو داره مشکل ایجاد میکنه براشون. ما باید دقت داشته باشیم که اگر قراره برای زنانمان کاری انجام بشه، اگر قرار است حمایتی از زنان انجام بشه، اگر قرار است حمایتی از جوانان ما انجام بشه، نوجوانان ما انجام بشه، همه این اعضا رو در خانواده ببینیم. زن در خانواده، نوجوان در خانواده، مرد در خانواده. زن ما گاهی اوقات دختر خانواده است، مادر خانواده است، همسر خانواده است، بالاخره در خانواده حضور داره. نمیتونیم زن رو و فرزندانمون رو از خانواده جدا کنیم. هر حمایتی قرار از اینا شکل بگیره در خانواده باید شکل بگیره. یه فرهنگ سازی هم برای پدران عزیزمون ایجاد بشه که حمایت اقتصادی و داشتن پشتوانه اقتصادی برای دختر خانم ها مهم هستش، ولی ازدواجشون هم مهمه براشون. و باید تو این حوزه یه فکر اساسی بکنه.
بله.
فرهنگ سازی
قابل توجه خانواده های عزیز که موضوع ازدواج فرزندانشون رو به تأخیر نندازن و در اولویت قرار بدن و خودشون هم بعد از یک ازدواج موفق حظ روزهای زیبای زندگی فرزندشون رو و در آینده حالا تولد نوه و نوه‌هاشون رو داشته باشن. گزارش همکارانم آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی ادامه داره.
خانواده ایرانی به کجا می رود؟ سرنوشت 17 میلیون جوان در آستانه ازدواج چه خواهد شد؟ شتاب ویرانگر طلاق به کجا می رسد؟ اینها همه سوالاتی است که این روزها هم ذهن خانواده های ایرانی را مشغول کرده و هم مسئولین را به فکر واداشته. از طرف دیگه وضعیت طلاق و ازدواج نشون میده که خانواده ایرانی روز به روز کمیابتر میشه. طبق جدیدترین آمارها ایران در طلاق به رتبه 4 جهانی صعود کرده. درصد رشد ازدواج هم در سال اخیر به منفی 1.89 هم رسیده. همچنین تازه ترین آمار نشون میده که طلاق به 134,000 مورد در هر سال میرسه. آمارهایی که بیانگر خطری جدی برای بنیان سنتی خانواده ایرانیه. حالا سال هاست که همه علتهایی رو برای این اتفاقات در ازدواج به سبک ایرانی بیان میکنن، از مسئول گرفته تا کارشناس و البته والدین که این روزها به شدت نگران آینده فرزندانشون هستن. برخی ها مثل وزیر ورزش و جوانان مشکل فرهنگی رو عامل رخ دادن این آمارها در ازدواج و طلاق میدونن. در مقابل این صحبت‌های آقای وزیر، جوان‌ها مشکلات اقتصادی و مسائل دیگری مانند اشتغال رو عاملی برای تأخیر در ازدواج معرفی می‌کنند.
تورم و گرونی و اینا همه دست دستم دادن نتونه طرف بدون پول زندگیشو تشکیل بده.
طی چند روز اخیر هم خبرهایی مبنی بر عقب افتادن بخش قابل توجهی از وام‌های ازدواج منتشر شده. بعضی ها هم توقعات بالای دختران را علتی مهم برای پاپس کشیدن پسرها از ازدواج و تمایل زوجین به طلاق عنوان می کنند.
الان به نظر خود دو نگاه دخترها و پسرها چی شده توی این زمینه؟
دختر خانم ها خیلی منده.
چند درصدشون؟
تقریبا 90% داری ملاک فرامده.
تا 90% من خیلی از زوجه رو میبینم که مشکل به مشکل بخورن. تو مرحله اول شرایط مالی طرف رو در نظر میگیرن، پول داره، ماشین داره، آیا در آینده منو تعمیم میکنه، ولی خب چیزای دیگر رو در نظر نمیگیرن، اینکه تفاهم دارن، بعد هم به مشکل میخورن نمیخورن، که خیلی از مشکلات خانواده هایی که زوجه که تازه ازدواج میکنن فکر کنم از همین نشد.
از طرفی جوانان از نقش والدین در این باره چندان تلقی مثبتی ندارند، چرا که به باور اونها والدین نقش افزایش دهنده توقعات رو ایفا میکنن.
حالا خب به نظر خود خانواده های دخترها وقتی حالا میره خواستگاری نقش افزایش دهنده توقعات دارن یا کاهش دهنده؟ الان توی دور زمان خودت چی فکر میکنی؟
همشون دنبال مادیات و پول و همچین چیز ارزش دهنده است.
یعنی
والدینی که خود روزگاری از زیر صفر شروع کردن، حالا موج توقعات اونها جوانهای نسل امروز رو فرا گرفته. مثل مادری که میگه دخترم رو به کسی که خونه نداره نمیدم. در این بین چشم و همچشمی هم ماجرای ازدواج رو به شدت تهدید میکنه.
شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستین از رادیو گفتگو. امروز با شما پیرامون علل و عوامل بالا رفتن سن ازدواج صحبت کردیم و موضوعی که اگر به موقع توسط دستندرکاران فرهنگی و اجتماعی و سیاستگزاران و مهمتر از اونها خانواده ها جدی گرفته نشه، بحران های جمعیتی رو برای ما در پی خواهد داشت. با حضور کارشناسان عمل در برنامه به مهمترین عوامل پرداختیم. بحث مسئله اقتصاد، شغل، مسکن هم چنان به عنوان یک عامل بسیار مهم هست در بالا رفتن سن ازدواج، اما رسیدیم به خیلی از دلایل دیگه‌ای که ریشه های اجتماعی داره، مثل بالا رفتن سطح توقعات، مثل مصرف گرایی، پدیدار شدن رسومات نوظهور که ریشه در فرهنگ ما ندارن و متاسفانه تونستن به مناطقی از کشور هم نفوذ بکنن که همچنان نگاه های در واقع قومی و نگاه های منطقه‌ای داشتن و رسومات بسیار زیبای محلی همچنان در اونها زنده هست. خانم دکتر عزم موحد همراه ما هستن به صورت تلفنی. خانم دکتر صدای من رو دارین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خانم دکتر موحد عزیز، کارشناسان حاضر در برنامه دکتر مولا زمانی سرکار خانم دکتر مقدم به عمده‌ترین دلایل بالا رفتن سن ازدواج اشاره کردن. رسیدیم به پدیده‌های اجتماعی که به هر ترتیبی دارن روی مسئله ازدواج در کشور ما اثر می‌ذارن. نوع خود نگاه‌های جنسیتی به ویژه حالا در بین خانم‌ها، مطرح شدن برخی از حقوقی که تا پیشتر شاید خیلی به عنوان کنجار و باور مطرح نبود. شما نقش چنین موضوعاتی رو که به ویژه تحت تاثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هست در بالا رفتن سن ازدواج چطور می‌دونید؟
همونطور که دوستان عزیز صحبت کردن، دکتر حاضر در استودیو، بالا رفتن سن ازدواج و از طرف دیگه تو آسیب‌های اجتماعی می‌تونیم اینطور صحبت بکنیم که با توجه به رسانه‌هایی که در اصل ما داریم یا در اصل شبکه‌های اجتماعی، صحبت هایی که در اصل میشه یا حتی فیلم هایی که در اصل گذاشته میشه جوری نیستش که بخوایم در ارتباط با اینکه چطور ازدواج بخواد شکل بگیره هستش. یعنی در اصل میتونیم بگیم که هر فیلمی که داره پخش میشه، ما یه سری مشکلات رو حتما دوستان صحبت کردن در ارتباط با اینکه بعضیا ترس از ازدواج رو دارن، پس در نتیجه به سمت ازدواج نمیرن. یعنی میگن تو سن پایین ما ازدواج نکنیم، خود بخواد سنمون بالاتر بره. این یکی از دلایلی هستش که خب ممکنه که عزیزان دچار مشکل بشن. ما میگیم فیلم های آموزشی که در اجتماع افراد از رسانه ها دارن استفاده میکنن، بهتر هستش که مشکلاتی که در اثر گفته میشه روی این مشکلات دقت بکنن، راهکار رو هم بدن. فیلم های زمان قبل نشون داده میشد، مثل فیلم آینه، فکر میکنم که خاطرتون هستش که در فیلم آینه مشکلات گفته میشد، در آخر سر زندگی شیرین میشود رو هم ما داشتیم. یعنی چی؟ یعنی در اصل راهکار داده میشد که اگر این حرکت انجام نمیشد بچه ها دچار مشکل نمیشدن. ما یه این مشکل رو داریم. حالا نمیدونم که دوستان تا چه حدی صحبت کردن در ارتباط با عوامل سن ازدواج، چون ما نداشتن مهارت های زندگی رو هم داریم، افراد مهارت کامل رو ندارن، سختگیری های خانواده ها رو هم داریم، تجمل گرایی و چشم چشمی ها رو هم داریم، نبود آموزش لازم رو هم داریم. از طرف دیگه دلایل اقتصادی و فرهنگی یکی از دلایل بسیار مهم و عمده هستش که جوانان ما باهاش روبرو هستن. خیلی از دخترها چون دوست دارن که تحصیلات رو داشته باشن و تحصیلات دانشگاهی رو داشته باشن، دیگه به سمت ازدواج نمیرن. بهتر هستش که خانواده بخوان تشویقی رو داشته باشن، ترغیبشون کنن که توی اجتماع اول شما به عنوان یک مادر هستید، دوم تحصیلاتتون باشه. یعنی حتی میتونه فرد ازدواج رو داشته باشه، به تحصیلات خودش رو هم ادامه بده. وقتی که تحصیلات ادامه داده میشه، طبیعتاً یه دختر از اون سنی که در سن طلاییش هستش و ما میگیم که توی سن 20 تا 30 سالگی بهترین سن برای باربری هستش، متاسفانه این اتفاق نمیفته.
بله همینطور. خانم دکتر موحدی متشکرم از دکتر نظر شما. بحث رو پی میگیریم با حضور کارشناسان و چون فرصت ها محدود هست، من توی این بخش از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
نظر سرکار خانم دکتر موحدی کارشناس امور خانواده مدرس دانشگاه رو هم شنیدیم که کاملا همراستا بود با نظراتی که آقای دکتر مولا زمانی و سرکار خانم مقدم داشتن، اون که نقش رسانه ها به حال در تبیین ارزش های جدید نقشه که بر کسی پوشیده نیست و از سوی دیگه تلاشی که باید رسانه بکنه و الگوهای فرهنگی بکنن برای اینکه خیلی از رفتارها رو در جامعه ما تغییر بدن. آقای دکتر مولا زمانی، شما اشاره کردین به اینکه سازمان‌های مردم نهاد و خیرین فراوان میتونن در حوزه ارائه راهکارهای عملیاتی به میدون بیان و مشکل رو حل بکنن. اینکه ما حالا همایش برگزار بکنیم، به دستگاه اعلام بکنیم شما برای موضوع جمعیت چیکار کردین، برای موضوع پایین آوردن سن ازدواج چیکار کردین، به نظر میاد بیشتر افراد رو درگیر گزارشات و موضوعات عددی و کمی میکنه و خروجی چیزی نخواهد بود. شما توصیه‌تون به اون دسته از افرادی که تا به حال نظر فرهنگی داشتن ولی تو حوزه ازدواج کار نکردن چیه؟ چطور وارد این حوزه بشن و خروجیش رو ببینن؟
بله خدمت شما عرض کنم. ببینید، حدیثی از رسول گرامی اسلام هست، میگه اگه شاهد عقد دو نفر باشید، ثواب هزار شهید رو خواهید برد. ما مسلمان هستیم و مقام شهید رو خیلی بالا میدیم. حالا اگر تو بحث شهادت یکم جلوتر بریم و کاری هم بکنیم، دیگه چقدر ثواب خواهیم برد. ببینید خیرین عزیز، در حوزه های مختلف، مثلا مدرسه، ما الان خیرین زیادی داریم تو حوزه مدرسه سازی کار میکنن، اما خیرین کمی داریم که بیان برای جوان ها خانه سازی کنن و یه مدت در اختیار اینها قرارشون بدن. بخش زیادی از مشکلات این جوان ها حل میشه. خیرین زیادی رو کمی رو داریم که تو بحث ازدواج بیان بخشی از هزینه ها رو چیز کنن. همین مراکزی که عرض کردم خدمتتون، خب من دیدم بعضی از تولید کننده های لباس مراسم عروسی اومدن بخشی از لباس ها رو وقف کردن برای این جوان هایی که اونجا میان و امکان تهیه لباس عروس ندارن. خب شما میبینید یه بخشی از لباس هزینه ها به لباس عروس و آرایشگاه و مسائل این چنینی و مسائل این چنینی. من فکر میکنم اگر ماها بیایم تو این حوزه وارد بشیم، این جوون که آرامش روان پیدا میکنه، این جوون که میتونه با آرامش روان به اعمال عبادی خودش بپردازه، در تمام اعمال اون شریک خواهیم بود. خب این مثل این میمونه که یکی دیگه کار کنه برای ما و ما از اون سودش بهره مند بشیم. حتما که نباید سود مالی باشه، میتونه معنوی هم باشه. بالاخره ماها نیاز داریم به این چیزها. من پیشنهادم اینه که عزیزان، خیرین عزیز، بیان. من سازمان هایی رو میشناسم، بعدا میتونن از همین شبکه شماره بگیرن، با نظارت دقیق خود افراد میتونن بیان هزینه کنن در این حوزه ها و خودشون هم نتیجه رو ببینن و ببینن چی کار میتونه کرد و چقدر خوب میشه از حداقل هزینه ها حد اکثر استفاده رو برد و بعد بیایم بگیم دو جوان با آرامش رسید، فساد اتفاق نیفتاد، جدایی اتفاق نیفتاد. ببینید خانم دکتر موحدی و خانم دکتر مقدم و دوستان دیگه هم گفتن بحث ترس از ازدواج با انتخاب درست حل میشه. وقتی دو جوان میترسن ازدواج کنن چون میترسن از اینکه مبادا شکست بخورن، ولی شما به عنوان کسی که مسئولیت داشتید در بحث مراکز مشاوره میدونید که به راحتی میشه با آزمون‌های روانشناختی پیش بینی کرد که این دو نفر در آینده چه وضعیتی خواهند داشت. بله، دو نفر مثل گذشته نمیشه بگه این پسر خوبیه این دختر خوبیه با هم ازدواج کنن، بیان تو چارچوب توی ساختاری و اینها اتفاق بیفته و همه دست به دست هم بدیم. جامعه ما داره به سمت پیر شدن میره، ما تا 10 سال دیگه میگن سرباز نخواهیم داشت، الان هم میبینید که مقررات سربازی داره یک کاهش پیدا میکنه و این قدرت دفاعی ما رو، امنیت خانه ما رو به هم میریزه. پس بیایم دست به دست هم بدیم اینا رو انشالله درستش کنیم.
به هر حال امیدواریم اون چیزی که اتفاق افتاده تغییر سبک زندگی، اولویت دادن به مسئله تحصیل، شغل و استقلال اقتصادی و از طرف دیگه حالا تغییر نگرشی که مقوله ازدواج اتفاق افتاده، انتخاب همسر رو در کشور ما به ویژه در بین نسل جوان ما دوچار تحولات بنیادین کرده. هر چی سن ازدواج هم بالا بره، به هر حال موانع ازدواج هم همدیگر رو تقویت میکنن و مسئله که اینجا وجود داره اینه که در حال حاضر چه باید بکنیم. اولین توقعمون از خانواده ها هست اینکه واقع بین باشن، اینکه خوشبختی فرزندشون رو در یک انتخاب درست ببینن، نه در یک ازدواج رویایی که شاید همیشه آرزوش رو داشتن یا متصور بودن، و یا اینکه نسبت به قضاوت های اطرافیان بی‌تفاوت باشن. خانم دکتر مقدم، خودتون چقدر دیدین این موضوع رو در بین اطرافیان؟ آیا واقعا میشه از نظرات دیگران و قضاوت های دیگران چشم پوشی کرد؟ خانواده هایی که شاید گزینه مناسبی رو برای ازدواج فرض کنین دختر خانم هاشون دارن، اما فکر میکنن ممکن دیگران قضاوت بکنن که این خانواده با این شان با این اسم و رسم چرا به یک ازدواج حالا به ظاهر معمولی تن داد. این جور مواقع چی کارا باید کرد که انتخاب درستی باشه، افراد بتونن با تبعاتش کنار بیان؟
ما کشورمون داره یک فرهنگ ارزشیه، ما یک پشتوانه دینی و مذهبی پشت این فرهنگمون داریم. بله. هم فرهنگ ملی ما هم فرهنگ مذهبی ما به یک سری مسائل اهمیت میدادن و ارزش قائل بودن. ارزش های جامعه ما برگرده به همون دوران. آیا دورانهای گذشته ما کسی میومد برای ازدواج برای حالا دختران ما نگاه میکردیم ببینیم چند تا خانه دارد، چند تا محل کارش کجاست، تحصیلات دانشگاهیش در چه حدی هستش، یا اینکه پدر مادرها معمولا حمایت میکردن یک پسری رو که صالح میدونستن از نظر اخلاقی، مثلا اخلاقی رو داشته، ایشون انتخاب میکردن و میگفتن از نظر اقتصادی کمکش میکنیم. ما برگردیم به همون فرهنگامون. پدرها و مادرهای ما دقت داشته باشن برای اینکه ازدواج شکل بگیره لازم نیستش که جشنهای آنچنانی گرفته بشه. مهم اینه که این دوتا دختر خانم و آقا پسر رو احساس بکنن که با همدیگه میتوانن یک زندگی خوبی رو تشکیل بدن. باز هم میگم خدمتتون متاسفانه تک فرزندی آسیب‌هاشو داره الان تو جامعه ما نشون میده و تک فرزندتر شدن چند سال دیگه آسیب‌های بیشتری رو در جامعه ما نشان خواهد داشت. این که فرزندان ما تک فرزند است، ما هم توقع داریم که یک زندگی ایدئال برای فرزندمون ایجاد بشه، هم خودمون می‌خوایم ایجاد بکنیم، هم توقع رو در فرزندمون ایجاد کردیم، هم یک داماد یا یک عروس ایدئال رو هم می‌خوایم که با تمام ویژگی‌ها رو داشته باشه. دقت داشته باشیم که خودمون گل بیخار نیستیم، بچه‌ی ما گل بیخار نیست، دختر و عروس و دامادی هم که برای ما میاد همین حالت رو باید در نظر بگیریم.
نکته خوب رو گفتین خانم دکتر. تغییر یه سری از پنجره‌ها و فرهنگ‌هایی که از گذشته وجود داشته چطور؟ مثلا زمانی رو در نظر بگیرین که خود سرکار عالی ازدواج کردین، با چه میزان از توان و بضاعت پدر میشد وسایل اولیه یک زندگی رو که در فرهنگ ما هست که چیزی رو تحت عنوان جهیزیه همراه دختر میکنن پدر تهیه میکرد، با تورم الان در نظر بگیرید اینکه واقعا آیه نوشته شده نیست اینکه باید مثلا تمام ملزومات آغاز یک زندگی رو اونام از نوع مصرفگرا و با ویژن خاص رو باید خانواده دختر تهیه بکن، در این خصوص چی کار باید کرد که فرهنگ ها به گونه‌ای حداقل ما به روز بکنیم دیگه، حداقل مشارکتی بشه، حداقل عوازم غیر ضرور رو حذف بکنیم، رسوماتی مثل دیدن جهیزیه نوعروس رو حذف بکنیم، اینا رو چی کار باید بکنیم در دل جامعه اون اتفاق بیفته؟
ببینید ازدواج خود من در دهه 60 بوده، اون دهه افرادی مثل ما که داشتیم ازدواج میکردیم اینطور نبود که پدر مادرها حتما توقع داشته باشن دختر خانم یا مثلا لیسانس و فوق لیسانس رو گرفته باشه، تحصیلات عالیه داشته باشه. من خودم دیپلم گرفتم، ازدواج کردم، تمامی مراحل تحصیلم رو در کنار همسرم با هم دیگه گذروندیم. همسرم هم دانشجو ارشد بود، حالا به نوبت یه وقت ایشون درسشو میخوند، ارشدشو میگرفت، من شروع کردم، بعد ایشون دکتراشو گرفت، بعد من دکترامو گرفتم. یک همچین فضایی در همدوره خودم خیلی این رو میدیدم که این فضا اینطوری بودش، با همدیگه تحصیل رو شروع میکردن. اینطور نبود که ما همه جهیزیه رو با همه ملزوماتش ببریم. یه رسم خوب پاتختی ما داشتیم که میپرسیدن چه چیزی عروس و داماد کم دارن، که کبوت‌های عروس و داماد رو براشون می‌بردن و بقیه اجازه می‌دادن خود عروس و داماد تلاش بکنن برای خودشون. بله، یه چیزی بخرن. شما نگاه کنید اگه برای خودتون یه چیزی دارید می‌خرید، یه روسری برای خودتون می‌خرید، چقدر احساس نشاط می‌کنید. حالا حساب کنید توی خانواده‌ای دارید شما تلاش می‌کنید یه ماشین بخواید بخرید، نمی‌دونم یه تلویزیون مدل آنچنانی بخرید. این باعث می‌شد اتفاقاً تلاش‌ها بیشتر می‌شد. وقتی ما همه چی رو در اختیار بچه‌هامون می‌ذاریم، قدرت تلاش کردن رو از اونها داریم میگیریم. اینجا قدرت این که با همدیگه بتونن ارتباط برقرار بکنن، تلاش بکنن به یک چیزی برسن. همه اینها رو ما از بچه‌هامون داریم میگیریم با تمام ملزومات و مایحتاجی که در اختیارشون میذاریم، چه خانواده آقا پسرها چه خانواده دختر خانم ها. برگردیم به سنت های قبلیمون، دختر خانم آقا پسرای ما یه مقدار به نظرات پدر مادرشون بیشتر اهمیت بدن برای ازدواج.
قابل توجه جوان های امروزی که الگو قرار بدین قدیم ترها رو، به جون هایی که ازدواج های ماندگار موفق داشتن. گزارش رو همکارانم هم آماده کردن از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری در ترغیب به تسهیلگری در امر ازدواج که با هم میشنویم و برمیگردیم.
بر روی مسئله ازدواج جوانها، خود جوانها، اولیاء خانواده هایی که جوانها متعلق به اونها هستند و مسئولان زیربط مرتبط با دانشگاه به نظر من فکر کنن، تصمیم بگیرن، نگذاریم سن ازدواج که امروز متاسفانه بالا رفته سن ازدواج بخصوص در مورد دختران، نگذاریم که این ادامه پیدا بکنه. بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود داره که اینها دست و پاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوان هاست. این سنت‌ها رو باید عملاً نقض کرد. شما که جوانی مطالبه‌گرید، پرنشاطید، پیشنهاد کننده نقض خیلی از عادت‌ها و سنت‌ها هستید، به نظر من این سنت‌های غلطی رو هم که در زمینه ازدواج وجود داره بایستی شما ها نقض کنید. این هم یک مسئله است که من تأکید اون رو لازم می‌دونم. البته در گذشته معمول بود که برای ایجاد ازدواج افراد خیر و مؤمنی پیدا می‌شدن، واسطه‌گری می‌کردن، معرفی می‌کردن دخترهای مناسب را، پسرهای مناسب را، ازدواج ها رو راه می انداختن. این کار باید انجام بگیره، این کار بایستی انجام بگیره، باید واقعا در جامعه یک حرکتی در این زمینه به وجود بیاد.
شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستین. بهره بردیم از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری در ترغیب تسهیلگری ازدواج جوانان. امیدوارم که واقعا همه ما با مرور فرمایشات ایشان و توصیه هاشون بتونیم در هر نقطه که هستیم تأثیرگذار باشیم در امر سر و سامون دادن به جوانها، حالا چه خانواده خودمون، چه اطرافیان خودمون، و این نقش مفید و کلیدی رو ایفا بکنیم، سختگیری ها رو کنار بذاریم و کمک بکنیم که زندگیشون رو ساده و با دوام آغاز بکنن. آقای دکتر مولا زمانی، خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه، کلام پایینتون و توصیه هاتون به خانواده ها رو بفرمایید.
من پیشنهاد میکنم عزیزانی که دارند نکنن، یعنی افرادی که ندارن در هیچ مراسمی نمیتونن کاری نکنن، چون میترسن دیگران بگن نداشتن.
بله،
بیایم یک جهادی انجام بدیم و اونم این که افرادی که دارن انجام ندن. بله. و بگن که چون اونایی که ندارن دچار مشکل میشن.
بله.
من پیشنهادم اینه، اگر این کارو بکنیم، از اون برام شروع کنیم که به عنوان امر خیر وارد این کار بشیم، همین انجام ندادن هم میتونه امر خیر باشه. جوونی که الان با حد اکثر امکانات داره وارد زندگی میشه از چی میتونه لذت ببره؟
بله، درود بر شما، متشکریم خانم دکتر مقدم عزیز.
خواهش میکنم، صحبت خاصی نیست، امیدوارم که همه دغدغمون فقط ازدواج بچه‌هامون و همون کلامی که شما داشتید، ازدواج ساده و با دوام رو دنبالش باشیم، نه ازدواج پرتجملات. و
انشالله توصیه بسیار خوبی هست، به خصوص اعیاد رجب رو پیش رو داریم، اعیاد مبارکی هست و خوشی و مر آغاز زندگی جوانها، کمتر سخت بگیریم. پدر مادرهای عزیز، انشالله که سعادت و خوشبختی نصیب جوانها و فرزندای این مرزبون باشه. خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در تولید و پخش برنامه، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، حق نگه دارید.
چهارده و 26 دقیقه اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. افتخار داریم که با بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. تبریک عرض می‌کنیم میلاد خجسته امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما. فرصت کوتاهی داریم که از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم. اجازه بدید که فهرست و زمان پخش برنامه ها تا ساعت 22 رو خدمتون عرض کنم. در ساعت 14:30 دقیقه میتونید شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید به صورت زنده و مستقیم. بعد از گفتگوی اقتصادی در ساعت 15:40 دقیقه عقیق رو بشنوید. ساعت 15:50 دقیقه نوبت میرسه به برنامه در ساحت خورشید. علاقمندان به برنامه‌های ورزشی در ساعت 16 برنامه ورزش بدون ویرایش رو بشنوید. و خدمتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:32 دقیقه خواهد بود که با ویژه برنامه اذانگاهی در اون زمان در خدمت شما خواهیم بود از پخش رادیو گفتگو. در ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی رو بشنوید که این برنامه هم به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه. بعد از گفتگوی سیاسی در ساعت 19 بدون خط خوردگی رو خواهید شنید. ساعت 20 نوبت میرسه به برنامه گفتگوی فرهنگی.